بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بیشمار نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، خانم ها و آقایان محترمی که از راه و دور و نزدیک به اینجا آمدید و به استماع گزارش تاریخی ریشه‌یابی وقایع عاشورا نشستیم. بحث پیشینمون درباره زندگی جناب ابوبکر بود که یک روند اجمال رو داشتیم تا هنگامه بعد از سقیفه. در حقیقت آغاز خلافت ابوبکر یک روز بعد از ماجرای خلیفه بود که ماجرای سقیفه بود که ابوبکر به مسجد النبی رفت و خطبه ای رو ایراد کرد. در اون خطبه بعد از نام خدا و ستایش پروردگار گفت که ای مردم، در حالی که بهترین شما نیستم اما من بر شما ولایت یافتم. اینجا نقطه میذارم، پرانتز باز میکنم، خدمت شما عرض میکنم که وقتی که اینجا ابوبکر میگه بر شما ولایت یافتم، قطعا این ولایت اون معنی ولایتی رو نداره که به مفهوم سیطره باطنی و جان فرد باشه. ولایتی که درباره آقا رسول الله ما چند جلسه، نزدیک 20 جلسه راجع به ولایت آقا رسول الله گفتیم، اون ولایت، ولایت باطنی است، ولایت شعوری و معرفتی است، ولایت حبی است. اما این ولایت به معنی حکومته. گفتیم اونجا که ولایت معانی مختلفی رو داره. اینجا که میگه من بر شما ولایت یافتم، یعنی بر شما حکومت پیدا کردم. در کار خوب مرا یاری دهید و اگر کج شدم مرا هدایت کنید. ناتوان شما پیش من ناتوان است تا انشالله حق را به او برسانم. نیرومند شما نزد من ناتوان است تا انشالله حق را از او بستانم. هیچ کس جهاد در راه خدا را فرو نگذارد. چرا؟ چون هر قومی که جهاد را فرو گذاشت، خدا آنان را خار می‌گرداند. مادام که پیروی خدا و پیامبر او می‌کنم، شما نیز اطاعتم کنید. و اگر از فرمان خدا و پیامبرم سر پیچیدم، حق اطاعت بر شما را ندارم. و شما می توانید از من اطاعت نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. خب به نماز برخیزید که خدا شما را رحمت کند. این خطبه کوتاه را ابوبکر گفت و به نماز ایستاد. در یک خطبه دیگری ابوبکر میگه که ای مردم، من نیز به مانند شما هستم. شاید آنچه پیامبر خدا می توانست انجام داد، شما از من همان را توقع دارید. خدا محمد را از جهانیان برگزید، از آفات مصون داشت، اما من تابعم، تابع رسول الله هستم، نه مبدع و ایجاد کننده. پس اگر به راه راست رفتم اطاعتم کنید، اگر خطا کردم شما به راه راست هدایتم کنید. آگاه باشید که مرا شیطانی است که گاهی مرا فرو میگیرد، هر گاه پیش من آمد از من بپرهیزد. ببینید حرفای قشنگی زده ابوبکر و ما میبینیم که در اینجا خودش رو ممکن الخطا قلمداد میکنه. خب از همین عبارت ابوبکر میتونیم معنای اون ولایتی که مطرح کرده بود که من بر شما ولایت یافتم و در بیاریم. کسی که ولایت پیدا میکنه بر فرد نمیگه که مراقب من باشید اگه خطا رفتم منو هدایت کنی، او ولی هدایت یافته است. بنابراین اینجا به معنی حکومت و حاکم میده. این خطبه ها از نگاه محققان اهل سنت و غیر سنت نشانه از ادب و تواضع و پایبندی ابوبکر به سنت های نبوی است و قشنگم هست و درستم هست. یعنی اینجا باید انصاف رو به خرج بدیم، ابوبکر از روی ادب و تواضع چنین حرفی رو زده و رهنمودهای با ارزشش در شیوه حکومت میتونه برای آیندگان، میتوانست برای آیندگان به اصطلاح یه شیوه حاکمی حکومت به دست بیاد، هرچند که در مرحله بعد خود ابوبکر به این مسئله پایبند نبود. یعنی چی؟ یعنی پا رو خطا گذاشت. خودش هم عنوان میکنه، حالا خدمت دوستان عرض میکنه، خودش هم عنوان میکنه من 3 خطا کردم در همین مدت کوتاه 2 اندی، 3 خطای بزرگ. خب قاعدتا وقتی که میداند که گاهی شیطان بر او رخنه میکنه، همونطور که خودش گفت که آگاه باشید که مرا شیطانی است که گاهی مرا فرو میگیرد. ببینید این عبارتی که از خطبه ابوبکر براتون قرائت کردم، این در طبقات ابن سعد هست، در تاریخ امم و ملوک طبری هست و در انصاب الاشراف بلازری هم هست. حالا آدرساش رو هم مکتوب انشالله می کنیم دقیق که در کدوم صفحه و کدوم جلد. یعنی خود اهل سنت این عبارت های ابوبکر رو نوشتن که مرا شیطانش که گاهی مرا فرو می گیرد. و ما حالا در بررسی روند ابوبکر اونجا نشان میدیم که کجاست که شیطان بر ابوبکر مسلط میشه و ابوبکر رو فرو میگیره و میگه هرگاه این حالت برای من پیش اومد شما از من بپرهیزید. خب این که خودش صادقانه داره اینو مطرح میکنه، به هر حال ابوبکر صدیق دیگه داره اینو مطرح میکنه، بله نشانه ادب تواضع و پایبندی ابوبکر به سنت‌های نبوی است. اما علمای شیعه برخی از بخش‌های این عبارت ابوبکر رو دلیلی بر ناشایستگی و اینکه نالایقی او رو در امر خلافت قلمداد میکنن و وقتی مقایسش میکنیم با امامت ائمه معصومین میبینیم که جای بحث بسیار داره، گرچه ما نباید مقایسه کنیم، هر کسی جای خودش و کارنامه خودش رو داره، اما وقتی که کارنامه های عملی اونها رو در کنار هم میگذاریم بعد میخوایم ببینیم که حالا کدام یک مرتبه متعالی تری نسبت به دیگری در عمل داشته. با اینکه خلافت ابوبکر در سقیفه بنی ساعد قطعی شد، اما گروهی از مهاجران و انصار از بیعت کردن با ابوبکر امتناع کردند. افرادی مثل علی علیه السلام، سعد ابن عباده، عباس ابن عبدالمطلب، پسرش فضل ابن عباس، طلحه و زبیر، خالد ابن سعید، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، براء ابن عازب، ابی ابن کعب، حذیفه ابن یمانی، خزیمت ابن ثابت، ابو ایوب انصاری، سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، ابو الهیثم ابن تیهان، سعد ابن ابی الوقاص، ابو سفیان، اینا بیعت نکردن با عمر. از میون این عده‌ای که نام بردیم، سعد ابن عباده که خودش مدعی خلافت بود و در حقیقت پیر و شیخ خزرجی ها بود و کسانی مانند ابو سفیان و هوادارانش که اینا همه مقاصد دنیوی داشتند، گروهی هم به استناد سابقه امام علی علیه السلام در اسلام و در کنار پیامبر، خدمات درخشان علی رو، نزدیکی و خیشاوندان علی، خیشاوندی علی رو با پیامبر، همون ادله‌ای که در صحیفه برای اولویت ابوبکر در امر خلافت به اون استناد شده بود و علی و بنی هاشم صرفاً از باب الزام مخالفان به اون، به ابوبکر احتجاج کردند، که اینا رو ما در گذشته گفتگو کردیم که بیاد دارید که ابوبکر یکی از استناداتش در صحیفه بنی ساعده این بود که چون پیامبری در قریش بوده، در به اصطلاح عرب بوده، از مکه آمده، جانشینی او هم باید از خیشاوندان پیامبر باشه و از اقوام پیامبر باشه، از نزدیکان پیامبر باشه، ولی اینجا علی رو نمیبینه، خودش رو خیشاوند پیامبر میبینه، اونم از 4 نسل 5 نسل قبل که ما از لحاظ نسب شناسی خدمتتون عنوان کردیم. خلافت رو حق علی میدونستن یاران علی با همین استدلال. و عده دیگر از شیعیان علی مسئله جانشینی و رهبری جامعه اسلامی رو بالاترین مقام مذهبی میدونستن، به استناد آیه ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، سوره آل عمران آیه 33-34. و این که حضرت محمد، حالا معنا کنیم که همان خداوند برگزید آدم، نوح و ابراهیم و آل عمران رو بر عالمین، بر دو عالم. ذریه بعضی از اینها از بعضی دیگرشون، اینها میان چه میشن؟ استفا میشن، مصطفا میشن، برگزیده میشن. اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و خاندان او ذریه ابراهیم هستند و دارای همون فضائل و شایستگی ها که مصطفا میشن از میان بقیه مردم، و اینکه در آیه 55 سوره مائده که فرموده بود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، باز دلالت بر همین مطلب داره. و آیات دیگری که خب ما قبلا این آیات رو راجع بهش گفتگو کردیم، و یا استناد به احادیث پیامبر و اخبار متواتر در متون حدیثی اهل سنت و شیعه، مثل حدیث دار، حدیث منزلت، حدیث قدیر، حدیث ثقلین، اینا کاملا قائل به نص و تعیین در خلافت مولا علی علیه السلام بودن. حالا اگر خواستید راجع به این مطلب خوب مطالعه بفرمایید، توصیه میکنم کتاب شیعه در اسلام مرحوم علامه طباطبایی رو در این زمینه مطالعه بفرمایید. خب سعد ابن عباده تا پایان عمر خودش با ابوبکر و عمر خطاب بیعت نکرد. این سعد در خلافت عمر رفت به طرف شام و در اونجا که بود در یک نیمه شبی اونو کشته پیدا کردن، به قتل رسیده بود. اما بخوایم دقیق تر معنا کنیم، میگیم که در کتاب انساب الاشراف بلازری جلد یک صفحه 589 اینگونه آمده به قتل رسیدنش رو، که میگه که عمر مردی رو به اون منطقه حوران، جایی که سعد ابن عباده بود، فرستاد به اونجا و بعد فرمان داد به اون فرد که سعد ابن عباده رو تطمیعش کن. یعنی چی؟ یعنی پول بهش بده، وعده مقام بهش بده، اینا رو بهش بده، این تطمیعش کن و بگو که بیاد با ابوبکر و با عمر، ابوبکر که مرحوم شده بود، فوت کرده بود، بیاد با عمر بیعت کنه. میگه اگه پذیرفت که هیچ، اگر نپذیرفت از خدا بر ضد او یاری بخواه و او رو به قتل برسون. اون مرد وقتی که اومد با سعد ابن عباده دیدار کرد، مسئله تطمیع رو مطرح کرد. سعد اصلا نپذیرفت و گفت من اصلا با عمر بیعت نمی کنم، همونطور که با ابوبکر بیعت نکردن. وقتی که اون فرستاده عمر اینطور دید، سعد ابن عباده رو به قتل رسوند و منتها به کسی چیزی نگفت و شایع کردن که سعد ابن عباده به دست جنها کشته شده، به دست جنیان کشته شده و به همین صورت از پیگیری قاتلان سعد ابن عباده دیگه خانوادش صرف نظر کردن، چون نمیدونستن چه کسی هست که. و کار دیگری که درباره دوره ابوبکر انجام شد، مسئله بیعت گرفتن از امام علی علیه السلام. تمام نوشته های تاریخی دلالت بر عدم رضایت امام علی به بیعت با ابوبکر رو دارن. علی نپذیرفت بیعت کنه و امتناع علی از بیعت باعث شد که اعمال فشار از سوی ابوبکر و یاران ابوبکر که از جمله عمر و دیگران باشه و دست به خشونت بردن اینها بر علی و خانواده علی و یاران علی برای اخذ بیعت از اونها گرفته شده. یک کتابی هست که ابن قتیبه دینوری اونو نوشته تحت عنوان الامامت و سیاست. این یک کتاب. کتاب دوم مال شیخ مفید الاختصاص. کتاب سومم احتجاج تبرسی هست. در کتاب امامت و سیاست ابن قتیبه جلد یک صفحه 11 و 12 دو تا روایت درباره این بیعت گرفتن از امام علی علیه السلام آورده که ما این دو روایت رو خدمت شما میخوایم عنوان بکنیم، اما برای اینکه این بحث شاید یک مقدار به درازا بکشه، بیعت امام علی با ابوبکر رو به روایت کتاب امامت و سیاست ابن قتیبه انشالله برای جلسه آینده میگذاریم، به آن و حمایت حضرت حق. امیدوار هستیم که خداوند اوقات ما، لحظات ما و زمانهای ما رو برای کشف حقیقت طولانی تر کنند و درهای روشنایی حقیقت رو به جان ما باز کنند و نور حقیقت رو در قلب ما و ذهن ما بتابانند، تا ما از حقیقت ولایت خداوند و آقا رسول الله و امامان معصوم راه دیگری قدم نگذاریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.